آقای علیرضا از گرگان صدای ما رو میشنوند و گفتند بدون تردید سرنوشتی که برای سرزمین ما رقم خورد در سایه شجاعت و دلیری فرماندهان دفاع مقدس بود. سیزده و سی و دو دقیقه است و ما همچنان همراه شماییم از سرزمین من. اینک ارتباط تلفنی ما با امیر خلبان موسوی، فرمانده پایگاه دسفول و معاون عملیات نیروی هوایی برقرار شده. سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر. امیر خلبان موسوی حالا مهمان تلفنی ما هستند در سرزمین من. سلام عرض میکنم، صدای ما رو میشنوید؟
بله.
عرضت سلام عرض میکنم، صدای ما رو میشنوید؟
بله. سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ماه حلول ماه ربیع رو تبریک عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. امیر، شما در جایی فرمانده پایگاه بودید که پایتخت مقاومت ایران بوده و بیشترین آسیب ها شاید بشه گفت در دوران جنگ تحمیلی به اونجا وارد شده. دسفول که در واقع نامش اصلا همزاد هست با موشک و بمب و سختی ها و دشواری های جبران ناپذیر جنگ تحمیلی. خواهش میکنم از اون شرایط برامون بگید، از دورانی که در دسفول تجربه کردید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به اعضای طیبه شهدا، روی پوست حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، آرزوی سلامتی و تندرستی برای مقام معظم ولایت و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه خدمتگزاران صدیق جمهوری اسلامی ایران. بله، بنده توفیق داشتم از اولین روزهای جنگ به عنوان خلبان شکاری در دفاع از کشورمون حضور داشته باشم که در اون موقع من معاون فرمانده گودام بودم و نهایتاً در سال 64 تا 66 عنوان فرمانده پایگاه دسفول انجام وظیفه کردم و همونجور که فرمودین واقعا شهر دسفول پایتخت مقاومت کشور هستش و در دورانی که من مسئولیت این پایگاه رو داشتم و قبل از اون که به عنوان معاون عملیات این پایگاه یا جانشین این پایگاه انجام وظیفه می‌کردم، واقعا مشکلات زیادی رو دشمن برای ما فراهم کرده بود، از جمله موشک باران‌هایی که دائم انجام می‌داد. بالاخره یکی از اهدافش دسفول بود و طبیعتاً ما به عنوان خلبان شکاری و یک پایگاه کاملا استراتژیک مسئولیت داشتیم که از کشور دفاع بکنیم و پاسخ این مزاحمت ها و این در حال جسارت های دشمن رو بدیم که الحمدلله در حد توانمون مسئولیتمون و وظیفمون رو انجام دادیم، ولی خب در حال خسارت هایی رو که به دسفول وارد می شد در اون موشکباران ها خسارت های واقعا جانکاهی بود که این ملت شریف و مقاوم دسفول اندیمش این رو تحمل میکردن و من بارها و بارها شاهد بودم زمانی که شهر مورد اصابت موشک قرار میگرفت و من احساس میکردم که چه خانواده هایی و چه زندگی هایی در اثر یک موشکی که به یک محل میخورد، به یک منطقه میخورد، واقعا اینها پود میشد و به هوا میرفت. من یادم یک روزی که یک پروازی داشتم برمیگشتم در روی اندیمش که رسیدم این شهر مورد اصابت موشک زمین به زمین دشمن قرار گرفت و همون لحظه که موشک خورد من دیدم که یه محله تقریبا صاف شد و منهدم شد. من همون موقع هنوز صدای این انفجار به برج کنترل پایگاه نرسیده بود، اعلام کردم فلان نقطه اندیمش رو با موشک زدن.
بله.
و او هنوز متوجه نشد، گفت چی میگی فلان. گفتم اینجوری با در همون موقع دیگه این صدای انفجار رسید و اونها تازه متوجه شدن. به هر حال روزهای بسیار سختی بود و خب بر ما هم به هر حال دنبال مسئولین نیروی هوایی به عنوان خلبانانی که بایستی از این مملکت دفاع میکردیم و جلوی تجاوزات دشمن رو میگرفتیم دشواری های زیادی بود، ولی خب وظیفه داشتیم که انجام کاری که به عهده داشتیم انجام بدیم و وظیفه در حال شرعی قانونی و وجدانی خودمون رو انجام میدیم و خدا رو شکر میکنیم که امروز که بیش از 40 سال از اون زمان گذشته ما یک نقطه از کشورمون رو در مثلا در زیر پای دشمن نداریم.
بله.
الحمدلله توانستیم اهدافی رو که دشمن قدید برای خودش ترسیم کرده بود خونسا بکنیم و از مملکتمون به خوبی دفاع بکنیم.
درود بر شما و امثال شما که اینطوری شجاعتمندانه کوشیدن، جان فشاندن برای اینکه ایران اسلامی در امنیت با عزت و سرفراز باشد. همونطور که شما میفرمایید، اینکه ما در لفظ استفاده کنیم و بگیم که یک موشکی به یک جایی اصابت کرد شاید آسون باشه، اینکه بگیم که جنگ شد یک موشکی به یک جایی خورد، اما هر یک از این بمباران ها، هر یک از این تیرها و ترکش ها و موشک ها و بمب ها سرنوشت تعداد زیادی از مردمان رو دستخوش تغییر کرد. حقیقتاً که اتفاق نامبارک، نامیمون و پلیدیست جنگ. و من تعجب میکنم از بعضی از عزیزان که در هفته گرامی داشته دفاع مقدس از کلمه تبریک استفاده میکنن. هفته دفاع مقدس رو تبریک میگیم. جنگ در هیچ شرایطی اتفاق مبارکی نیست و جایی برای تبریک نداره. فقط ما این هفته رو گرامی میداریم برای نکوداشت و یاد کرده همه عزیزان، همه فرماندهانی که این چنین جان فشانی کردن، همه مردمی که در سرزمین خودشون زیست می کردند اما به ناحق مورد تجاوز قرار گرفتند و بهشون ظلم شد و آسیب‌های بسیاری دیدند. برای یاد کرده حماسه آفرینی های رزمندگان در سالهای مقدس دفاع که امیدواریم ما هم از اونها بیاموزیم و در روزهای سخت و حساسی که سرزمینمون به رشادت و غیرت احتیاج داره ما هم در صف و در جبهه نبرد با ناحق و دشمنان ایران اسلامی خوش بدرخشیم. از شما بسیار سپاسگزارم. برای شما آرزوی عزت و سلامت دارم. اگر نکته‌ای باقی است بفرمایید، وگرنه ما بیش از این مصدعه نمیشیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. من لازم است اینجا اضافه بکنم این که ما به هم تحقیق میگیم موسط به دفاع مقدس، البته که جنگ ناگوار هست و ناخوشایند، ولی چند این که ما توانستیم، من به عنوان یک سرباز توانستم وظیفه خودم رو در حد توان انجام بدم و اگر در حال جانی ناقابلی داشتیم که می توانستیم در طبع اخلاص بگذاریم سعی کرد بگذاریم و اون چیگر دستان بردیار انجام بدیم و این شکر خدا رو داره و ما تشکر میکنیم از شما و همه ملت شریف ایران که همیشه پشتیبان نیروهای مسلح بودن و ما که در بخشی از این نیروهای مسلح به عنوان نیروی هوایی در حال وظیفه مند بودیم که کارهای خودمون رو به عنوان دفاع از آسمان کشور و از مرزهای هوایی کشور انجام بدیم. تشکر.
ادای احترام به این تلاش ها، به این رشادت ها و جانفشانی های شما و امثال شما. وظیفه همیشگی ماست که مدیونیم به شما و دیگر رزمندگان. بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون.
روز دوم عملیات در کنار آن جاده‌ای که محورهای عملیاتی را به یکدیگر می‌پیوست، بسیجی‌های تازه نفس می‌رفتند تا خود را به خط برسانند. و جانشین مجاهدانی شوند که شب گذشته عمل کرده بودند. آسمان ابری بود و انبوه به هم فشرده ابرها هم به یاری راهیان کربلا شتافته بودند و هواپیماهای دشمن را از حمله باز می داشتند. بسیجی ها با اینکه اکثرا چهرهای خود را سیاه کرده بودند، اما نور محمدی، همان نوری که اولین و مقربترین مخلوق خداست، از صورتهای شاداب و پرنشاطشان ساطع بود و به راستی شیرین تر از این لحظات کجا می توان سراغ کرد. بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلبهای ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالا مال است و روح ما در چه ملکوتی شادمانه سر می کند و سر ما در هوای کدامین یار خود را از پا نمی شناسد. بگذار اغیار هرگز در نیابند، چه روزگار شگفتی. تاریخ آینده کره ارض بارور حوادثی بس شگفت است، حوادثی که مجد و عظمت جهانگیر اسلام را در پی خواهد داشت و این همه را تنها کسی در میابد که منتظر است و بوی یار را از فاصله نچندان دور می شنود و هر لحظه انتظار می کشد تا صدای انا المهدی از جانب قبله بلند شود و او را به سوی خیش فرا خواند. راهیان کربلا را بنگر که چگونه به مقتضای انتظار عمل کرده اند و به جبهه ها شتافته اند. آری این مقتضای انتظار است. قرن هاست که فریاد هل من ناصر سید الشهدا علیه السلام پهنه زمان را پیموده است و چون نفقات حیات بخش روح القدس بر هر زمین مرده‌ای که گذشته است آن را به حیات عشق بارور ساخته و این چنین همه تاریخ تو گویی روزی بیش نیست و آن روز عاشوراست. راهیان کربلا را بنگر، راهیان کربلا را بنگر و به یاد آر ورق پاره های تقویم تاریخ را که می گوید 1345 سال است که از عاشورا می گذرد و تو از خود می پرسی پس این همه شور و اشتیاق و این همه شتاب در این راهیان شیدائی کربلا از چیست؟ اینان آنچنان مشتاقانه به جبهه ها می پیوندند که تو گویی هنوز کاروان سال 61 هجری قمری به بیابان پر درد و بلای کربلا نرسیده است، مگر آنان سر مبارک امام شهید را بر فراز نیزه ندیده اند. اما نه، از عاشورای سال 61 هجری قمری دیگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو می گردد تا ببینند که چون صدای حلم ناصر امام عشق برخیزد چه می کنیم. در کنار آن جاده‌ای که محورهای عملیاتی را به هم می پیوست راهیان کربلا با خاک انس گرفته بودند. بعضی سنگر می ساختند و بعضی دیگر در سنگرهای موقتی که با دست ساخته بودند منتظر رسیدن فرمان بودند. و شیرین تر از این لحظات را کجا می توان سراغ کرد؟
حدیث مقاومت و مظلومیت ملتی که قله‌های سربلند ایثار و شرف رو در راه دفاع از کیان ایران اسلامی در نوردیدند، حدیث 8 سال دفاع مقدسه که در این هفته ما یادش رو گرامی داشتیم. Thank you. 46 دقیقه و 46 ثانیه است و حالا ارتباط تلفنی ما با آقای رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ برقرار شده که مثل روزهای گذشته در آخرین بخش برنامه سرزمین من از مهمترین رخدادهای چنین روزی در تاریخ برامون بگن. سلام عرض میکنم آقای مختاری، روزگار شما به مهر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردگاهت و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت
سپاسگزارم و لطفا بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1288 که سید ضیاءالدین طباطبایی روزنامه شرق رو در چنین روزی منتشر میکنه. سید ضیاءالدین طباطبایی در واقع میشه گفت که یک روزنامه نگار حرفه‌ای بود که وارد عرصه سیاست شد. در 17 سالگی در شیراز ابتدا روزنامه اسلام و بعد از اون ندای اسلام رو منتشر کرد، بعد به تهران اومد، در تهران جزء مشروطه خواهان شد و بعد از فتح تهران در هنگامه مجلس دوم هستش که روزنامه شرق رو به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر میکنه و از همکاران او در این روزنامه دکتر حسین خان کهار، علی اکبر داور، شیخ موسی نجم‌آبادی، علی اصغر زرین کفش و احتشام همایون هستن. سردبیری روزنامه شرق هم با حسین کسمایی بود که بعدها مدیر روزنامه جنگل شد در نهضت جنگل.
بله.
روزنامه شرق در 4 صفحه منتشر می شد و روزانه بود. در زیر نام روزنامه نوشته شده بود که طرفدار استقلال ایران و آینه حقیقت نمای ایرانیان است. این روزنامه مرام و هدف خودش رو اینطور اعلام کرده بود. محل روزنامه در خیابان علاءالدوله فردوسی فعلی بود و روزنامه پس از 64 شماره توقیف شد و حتی یک بار به خاطر اینکه سید ضیاءالدین طباطبایی مجلس دوم رو حاصل تقلب دونسته بود دادگاه برامون برگزار شد و همطور که عرض کردم در واقع سید ضیاءالدین طباطبایی یک روزنامه نگار حرفه‌ای بود. زمانی که دیگه شرق رو نتونست منتشر کنه روزنامه برق رو منتشر کرد.
بله.
و بعد از برق روزنامه رد که در واقع روزنامه رد بیشتر با روزنامه رد شناخته میشه چون زمانی که مدیر این روزنامه بود کودتای سوم اسفند توسط او و رضا خان انجام شد و او رو به عنوان مدیر روزنامه رد میشناختم و بعد از اینکه از کشور خارج شد و بعد از 22 سال در چنین روزی به ایران برگشت باز هم روزنامه‌ای به نام رعد امروز رو منتشر کرد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1300 که کشته شدن حیدرخان اموغلی.
بله.
توسط معین الرعایا آلیانی هستش. حیدرخان اموغلی میشون رو از نخستین رهبران چپ در ایران دونست. از مهاجرین قفقازی بود که به ایران اومده بود. اصالتاً در مورد اصالتش بعضی میگن اصالتش برای سلماس بوده و بعضی او رو از ایل افشار ارومیه میدونن، محل تولدش رو هم ارومیه میدونن که اینها با خانوادش مهاجرت میکنن به قفقاز. تحصیلاتش رو در ایروان انجام میده، دیپلم برق میگیره و در نیروگاه برق باکو مشغول کار میشه. زمانی که در اروپا بوده و مظفرالدین شاه قاجار به اروپا میره، توسط مظفرالدین شاه استخدام میشه که به ایران بیاد و کار برق انجام بده. اولین کارش هم در واقع برق برقکشی حرم امام رضا در مشهد بوده و به همین جهت به حیدر برقی هم معروف بوده.
بله.
و بعدش در واقع در استخدام کارخانه برق حاج امین الزرب در میاد که انقلاب مشروطه رخ میده و جزو نیروهای مشروطه خواه میشه و با در واقع انجمن مخفی مشروطه که کسانی مثل سید جمال واعظ اصفهانی، ملک المتکلمین، سید حسن تقی‌زاده اینها عضوش بودن در ارتباط بوده و ترور امین السلطان و همچنین سوءقصد ناموفق به محمد علی شاه توسط او و هم همکارانش انجام میشه که به همین جهت هم دستگیر میشه و رو به خاطر اینکه تبعیت روسیه رو داشته میخواستن به روسها تحویل بدن که بر سر اعتراضات محمد علی شاه مجبور میشه او رو آزاد کنه.
بله.
و در واقع زندگی بسیار پرماجرایی داشته. بعد اینکه خب ایشون در جنگ جهانی اول جزء کمیته میلیون ایرانی بوده، دچار اختلاف با مهاجرین به کرمانشاه میشه، به برلین میره، بعد از اون به روسیه میره. زمانی هستش که انقلاب در واقع بلشویکی در روسیه به پیروزی رسه و در رأس حزب کمونیست ایران قرار میگیره و توسط در واقع شوروی ها به ایران فرستاده میشه تا اختلافی که بین میرزا کوچک‌خان و نیروهای چپ جنگل وجود داشته اونها رو در واقع حل و فصل کنه.
بله.
که خودش نهایت توسط گروه طرفدار میرزا کوچک‌خان که در رأسشون معین الرایال یعنی وجود داشته کشته میشه و یکی از دیگه از صفات در واقع حیدرخان اموغلی به خاطر ساخت بمب و بمب‌اندازی به حیدرخان بمبی هم معروف بوده. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1320 که حزب توده در چنین روزی تأسیس میشه.
بله.
در واقع حزب توده که حزب توده مردم ایران نام کاملش بوده، این از ترکیبی از آدم‌های مختلف که در واقع تفکر چپ داشتن، یه خوب از بقایای 53 نفر بودن که به رهبری دکتر تقی عرانی که در دوره رضا شاه دستگیر میشن و خب به عنوان 53 نفر شناخته میشن، یک سری از افرادی بودن که با حزب کمونیست شوروی در ارتباط بودن و بخشی هم آدم‌های منفردی که دارای تفکر چپ بودن. اینها در واقع پس از شهریور 1320 که شوروی و بریتانیا ایران رو اشغال می‌کنن، اینها به سفارت شوروی مراجعه می‌کنن که مقرر هست که یک حزب ضد فاشیسم در واقع تشکیل بدیم که به اونها توصیه میشه که در واقع اونها بیان یک حزب مارکسیستی تشکیل بدن. ولی خب با توجه به حساسیتی که در ایران به تفکر مارکسیستی وجود داشته، اینها نام حزب رو در واقع حزب توده میذارن و خب ولی خب در واقع گوش به فرمان برادر بزرگتر یا همون اتحاد جماهیر شوروی بودن، ولی اولین دبیر کل حزب رو کسی رو برمیگزینن که خب هرچند که خودش قبلا حزب سوسیالیست رو در ایران تشکیل داده ولی دارای اعتقادات مذهبی بوده، یعنی سلیمان میرزا اسکندری که حتی امام خمینی در یک از سخنانشون اشاره میکنن که سلیمان میرزا رو در هنگام حج هم دیده بودن. و خب بیشتر اینها برای این بود که حساسیت جامعه مذهبی ایران برانگیخته نشه.
بسیار.
و خب ما می‌بینیم بسیاری از روشنفکران و افراد در واقع میشه گفت نخبه و نویسندگان هنرمندان به این حزب میپیوندن که مثل جلال آل احمد، ولی کم کم وقتی خیانت حزب آشکار میشه انشعاب میکنن و ما میبینیم به اصطلاح کسانی مثل خلیل ملکی، جلال آل احمد ها جدا میشن از حزب و نیروی سوم رو تشکیل میدن.
از شما خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه، آخر هفته خوبی داشته.
متشکرم. ترتیب فرصت ما در این برنامه هم به پایان رسید. با گرامی داشته یاد همه فرماندهان رشید و شهید روزهای مقدس دفاع با شما خداحافظی میکنیم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ. نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنی. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، در خدمت شما هستیم با نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه گلهای ایرانی، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. 5 روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست.
گل‌های ایرانی.